بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وإنما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة بنفس ذي المقدمة فتأمل هذا كله مضافا الى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة الى الحكام سيما في مثل هذا الزمان الذي شاء فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعي الحكومة وكيف كان فقد تبين مما ذكرنا فرمودن اگر استناد ما در ولایت فقیه فقط به روایت توقیع اونم به جمله اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا اگر استنادمون تنها و تنها به جمله فرج او فیها باشه در اینجا مزاحمت فقیه با فقیه دیگر مادام که کار را انجام نداده تمامش نکرده مزاحمت جایز میشه اما اگر استناد ما در ولایت فقیه به ادله نیابت باشه در اینجا یک کلمه توضیح میدم ادله نیابت که مرحوم شیخ فرمود یعنی چی؟ خایر ادله از قبیل العلماء و مثلا ورثت الانبیاء علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل استنادمون به اینها باشه یا استنادمون در همین توقی منتها به ذیل روایت که فرمود فإنهم حجتی علیکم این علما حجت منن نفرمود از حجت خدایان حجت منن حجت را اضافه به نفس شریفش فرموده اگر در ولایت فقیه استنادمون ولو در خود توقی اینکه انهم حجتی علیکم حجت منن حجت منن یعنی از جانب منن نایب منن نظر اونها نظر منه اگر استنادمون به ادله نیابت باشه چیزهای ادله یا در توقی به ذیل روایت که فإنهم حجتی به تعلیل اینکه چرا در حوادثی واقع باید رجوع به حکام فقها بکنید علتش اینه که فإنهم حجتی علیکم اگه اعتماد و استنادمون به این تعلیل باشه گفتیم مزاحمت فقیه با فقیه دیگر جایز نمیشه وقتی که فقیه عنوان نیابت به خود گرفت قهرن نظر او مثل نظر امام میشه دخول مجتهد و فقیه در یک امری ولو در مقدمه یک امری دخول او مثل دخول امام علیه السلام میشه پس مخالفت فقیه با نفس امام که درست نمیشه بعد از این حرف یه اشکال پیش آمد یک اشکال کرد گفت که نه باز هم اگر استنادمون به ادله نیابتم باشه فقهای متعدد مثل وکلاء متعدد بشن به طوری که وکلاء متعدد هر وکیل نایب از موکله فعل وکیل مثل فعل موکله به طوری که مخالفت وکیل با وکیل دیگر مزاحمت وکیل با وکیل دیگر مادامی که تصرف تمام نشده جایزه مثلا دو وکیل در فروختن خانه از طرف شخص واحد وکالت داره یکی میخواست خانه موکل را به زید بفروشه مقدمات را هم جور کرده بود وکیل دیگر به امر فرو و مزاحمتش جایزه ما بگیم اگر استناد به ادله نیابتم باشه فقها از طرف امام علیه السلام مثل وکلا باشه از طرف موکلی به طور که مزاحمت وکیل با وکیل جایزه مزاحمت فقیه با فقیه در صورت قبولی نیابت بادم جایز باشه. مرحوم شیخ فرمود نه، این درست نیست. از برمودید جهتش این است که وکلا در خود ذیل مقدمه وکالت دارن. یه خود اگه توضیح بدید اینطور میشه، وکالت وکیل یا به عزل موکل وکالتش از بین میره یا موضوع وکالت از بین بره. دو نفر را کسی وکیل کرده خانه را بفروشه، هر دو وکیلن در فروختن خانه، وکالت هر کدام از اینها با این از باطل میشد و از بین میره. یا موکل یکی از اینها را عزل بکنه، بگه دیگه تو وکیل من در بیع خانه نیستی، یا موضوع وکالت و متعلق وکالت از بین بره. متعلق وکالت این است که وکیل دیگر قبل از این خانه را بفروشه. خب خانه را فروخت، دیگه موردی و موضوعی برای وکالت وکیل دیگر باقی نمونده. موضوع وکالت و مورد و متعلق وکالت از بین بره. وکلا متعدی که دو نفر در بیع خانه وکیلن، یکی ولو مقدمات بیعش را زور کرده، اینا هر دو در نفس بیع خانه وکالت دارن، مادامی که نفروخته این وکیل تمام نکرده بیع را، موضوع برای وکالت وکیلی دیگر باقیه. خوب هم وکیل در بیع خانه، اینم وکیل در بیع خانه، اون میتوند مسئله وکیل، مزاحمت وکیل برای خاطر نست که اقدام وکیل در مقدمات مثل اقدام خود موکل نیست. اینم وکیل در فروختن خانه، وکالت داره در نفس ذیل مقدمه که بیع خانه است، مقدماتش از باب مقدمه است. این یکی هم مادام که نفروخته موضوع باقیه. اما اگه ما در چیز فقها به ادله نیابت استناد بکنیم، نظر فقیه در مقدمه یک امرم نظر او مثل چی میشه؟ مثل نظر امام میشه. لذا در وکیلم اگه موکل بگه نظر تو مثل نظر منه، وکیل دیگر نمیتونه در نظر او مخالفت بکنه. تجور مدید. بعد در درس امروز معلوم شده میفرماد این توهم که فقها اگر استناد به ادله نیابت هم بکنیم فقها مثل وکلاء متعدد بشن، این توهم از اینجا ناشی شده. اینا وکلاء متعارفه را که در ما بین مردم متعارفه و وکلاء متعارف در خود ذیل مقدمه وکالت دارن، اینا ملاحظه کرده دیگه گفته است که اینا مثل وکیل متعدد بشن. دیگه نگاه نکرده اگه خود وکلا هم از طرف موکل وکالتشون طوری تنظیم بشه در مقدمات هم نظر یک وکیل مثل نظر موکل باشه، وکیل دیگر ما گفتیم عیناً مثل فقها نمیتوند مزاحمت بکند، به اون نگاه نکردن. بله در وکلا متعارفه چون وکالت اینها در خود ذیل مقدمه سرد کردم، در خود ذیل مقدمه باشه، مادام که بیع خانه هنوز تمام نشده خب وکیل دیگر وکالتش هست و میتوند اقدام بکنه. این فتعمل داره، فتعمل شاید اشاره به این باشد که ممکنه نیابت فقها هم در نفس ذیل مقدمه باشه. تجربه مدید. بعد مرحوم شیخ یک دلیل دیگرم میاره که مزاحمت فقیه با فقیه دیگر درست نیست. این است که می فرماید اگر اون روزم بعضی از آقایون هم از پامنبر همین حرف را اعتراض را کردن، اگر مزاحمت فقیه با فقیه دیگر جایز باشه لادمش این است که این مصالحی که منوط به وجود حکام شرعه امنیت را برقرار بکنه، نزاها را فیصله بده ولی برای نفع جامعه فعالیت بکنه، این مصالحی که منوط به وجود حکامه در این مصالح یک اختلال نظامی پیش میاد، یه فقیه یه تصمیم میگیره فقیه دیگر ضد او را تجور مدیل، او میخواد مثلا بلی یه حرکتی بکنه فقیه دیگر یک حرکت دیگر، این مصالحی که منوط به وجود حکامه اگر مزاحمت فقیه با فقیه دیگر جایز باشه لازمش نه نظام مساله شیراده مساله از هم پاشیده بشه، نظام مساله از بین بره. من روی گله هم داره اینجا، میگه مخصوصا در زمان ما، در زمان ما تجربه میدید شایع شده هر کسی که بله یه خورده درس خونده میبینی به وظایف حکام رسیدگی میکنه، به وظیفه حکام شد میمنید در حکومت، کسان که ادعای حاکمیت میکنن به وظایف حکام. اگه ما بگیم مزاحمت فقیه با فقیه دیگر جایز باشه لازمش یه هرج و مرجیست، مخصوصا در این زمان که هر کسی ادعای حکومت میکنه به وظایف، یه تصمیم میگیره اون یکی یه تصمیم میگیره اون یکی یه تصمیم، میبینی کار مسلمین جامون، پس مزاحمت جایز نیست. بعد میفرماین از همه این بیانات ما راجع به مزاحمت فقیه به فقیه این معلوم شد که مزاحمت یک فقیه با فقیه دیگر مطلقات جایز نیست در همه الزامات، چی الزامات قولی چی الزامات فعلی. بعد مثال میزنه به الزام فعلی، میگه فرض کنید اگر حاکم خودش مال صغیر را که پیش یکی بود از او قبض کرد، مال یتیم را، مال یتیم را بده، گرفت از او، یا یه شخص معینی را معین کرد برو مال این بچه یتیم را از فلان کس بگیر، معین کرده تا مال یتیم را قبض بکنه، یا یکی را ناظر قرار داد بر اموال یتیم، بر یتیم ناظر قرار داد، گفت تو از طرف من ناظر بر امورات صغیر. خب در این صورت برای غیر این فقیه از فقهای دیگر مخالفت لازم، بگرد و زید را معین کرده من امر را معین بکنم، او فلان شخص را معین کرده مال صغیر را قبض بکنه من فلانی را معین میکنم، در الزامات و قولی و فعلی با نظر فقیهی که در امر دخالت کرده با نظر او مخالفت فقیهی دیگر مطلقا جایز نیست. فقط یک مطلب مونده و اون اینه، اونم جواب میده. اون روز خوندیم اگر پیش یک حاکم بساط مرافعه گسترده شده، دعوا پیش یک فقیه طرح شده، شهود پیش او حاضر شدن شهادت دادن، ما روز خوندیم که و بنا اعراض هم از این نکرده، بنا دارد در مرافعه حکومت هم بکنه، حکم را صادر بکنه، گفتیم برای فقیه دیگر حکم جایزه. پس او یه نوع مزاحمت شما که میگید جایز نیست، او چطوریه؟ میگه او این کنه مسلم است، اگر پیش یک فقیهی دعوای طرح بشه و شهود را احضار بکنن، بعد همین مترافیه به حاکم دیگر بگن حالا شما حکومت بکن بین ما، این جایزه برای فقیه دیگر حکومت جایزه. این وچه چیه؟ میفرماید وچهش این است که حکم حاکم متفرد بر سؤال مترافیه، متفرد بر روز، یعنی هر وقت مترافیه بعد از اقامه شهود از فقیه خواستن حالا که شما حرف من او را شنیدی، شهود من او را دیدی، حالا خواهش میکنیم حکم شرعی را در ما بین ما بیان بکن، سؤال حکم و درخواست حکم کردن، در این صورت بر این قاضی و بر این حاکم شرع حکم چی میشه؟ ها؟ واجب میشه. فرض ما این است که قبل از سؤال حکم از این فقیه، قبل از درخواست حکم از این فقیه، خود مترافیه یه فقیه دیگر را اختیار کردن، این مزاحمت نیست، از باب که به فقیه اول حکم واجب نبود، حکم لازم نبود، از اون نخواستند از یکی دیگر خواستند، و قضاوت حکم متفرد بر سؤال قبل از سؤال مترافیه جایز نیست، فقیه خود به خود حکم صادر بکنه. اینم وچش اینه. تا اینجا بحث مداهمت فقیه با فقیه دیگر تمام شد. مسئله بعدی در رابطه با مصلحت یتیم و عدم مصلحت یتیم با صحبت میکنه. ما در ولایت ابوجد گفتیم که آیا تصرفات ابوجد مشروط به وجود مصلحته که برای صغیر تصرفات ابجد مصلحت داشته باشه. در اونجا میسنین که مختار مرحوم شیخ این شد که عدم المفسدت چیه؟ ها؟ کافیه. فقط این مقدار که در تصرفات ابجد مفسده نشد ولو مصلحت هم نباشه، این کافیه. حالا در تصرفات غیر ابجد در عدول مؤمنین که در اموال یتیم که پدر نداره، جد نداره، ولی نداره، ولی شرعی میخوان تصرفات بکنن، آیا تصرفات غیر اب و جد، چون تصرفات اب و جد را خوندیم، در تصرفات غیر اب و جد وجود مصلحت در رابطه با یتیم لازمه؟ به طوری که اگه مصلحت نشد ولو مفسده و ضرری هم بر حال یتیم نداره، ولی مصلحت هم نشد، آیا ولایت نداره، نمیتونه تصرف بکنه؟ یا این مقدار که ضرر نشد، مفسده نشد، ولو مصلحت هم نیست، فعل و ترکش مساویه، نه ضرر است و نه نفع، جایزه یا نه؟ مرحوم شیخ اول نقل اقوال میکنه، میگه بعضی ها ادعای اجماع کردن که وجود غبطه بر یتیم معتبره، مفتاح الکرامه به اصحاب نسبت داده، ظهور تذکره در این است که اصلا مسئله اجماعی است و حتی ابن ادریس در ابوجد هم ادعا اتفاق کردن که اتفاق است در تصرفات ابوجد هم چی معتبره؟ مصلحت معتبره. بعد از نقل اقوال مرحوم شیخ می فرماین وجود مصلحت علاوه از این که با اصل موافقه، اصل این است که ما در اول یه اصلی ترک کردیم، اصل عدم ولایت لأحدن علا احدنه، اصل این است که کسی بر کسی ولایت نداره، از این اصل در صورتی که تصرفات غیر ابوجد به نفع صغیر به مصلحت صغیر باشه، در اینجا از اصل ما خارج شده، میگیم غیر ابوجد عدول مؤمنین ولایت داره. در اونجا که به مصلحت نشد ولو به ضرر هم نباشه، شک داشته باشیم اگه به مصلحت نیست این غیر ابجد ولایت داره یا نه، اصل چیه؟ اصل عدم ولایت است لأحد نلاحد، عمل به اصل میکنیم، علاوه از اصل یعنی اگه مصلحت نشد ولایت نداره، نمیتونه تصرف بکنه. عمده دلیل آیه شریف است که ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. قبلنم که وعده شو داده بودم راجع به این آیه شریفه مفصل بحث میاد، همینجاست، لا تقرب مال الیتیم الا بالتی هی احسن. با این آیه میخوام استدلال بکنیم تصرفات غیر ابوجد، تصرفات عدول مؤمنین در اموال یتاما مشروط به وجود غبطه و مشروط به وجود مصلحته. مرمشه می فرماد چون در این آیه شریفه من ندیدم اونایی که متعرض در تفاسیرشون متعرض بیانی آیاتی است که مربوط به احکامه، حتی کتابهایی به نام آیات الاحکام نوشته شده، آیات شریفه که در رابطه با احکام تکلیفی است، علما که این آیات احکام را بیان کردن، من ندیدم کسی را این آیه شریفه را به طوری که شایسته این آیه باشه توضیح داده باشه، لذا ناچاریم در این آیه یه مقدار توضیح بدیم. و در این آیه شریفه مرحوم شیخ به دو کلمه و به دو لغت خیلی تکیه زده، یکی کلمه قرب لا تقربوست، یکی هم کلمه احسن لا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن. اول ببینیم مراد از قرب چیه، بعد ببینیم مراد از احسن چیه. در لغت قرب که آیه از قرب نهی میکنه، میگه لا تقربو، نزدیک نشید به اموال یتیم مگر نزدیک شدنی که احسن باشه. ببینیم مراد از نزدیک شدن و قرب چیه. در قرب مرحوم شیخ چهار احتمال میده و خودش احتمال ثالث را اختیار میکنه. یک معنای قرب، بگیم مطلق، مراد از قرب که آیه نهی میکنه مگر مصلحت داشته باشه، احسن باشه، بگیم مراد از قرب مطلق تقلیب و تحریک مالیتیمه، به مالیتیم اصل حرکت ندید، حتی من مکان این لامکان، من مکان لامکان از روی فش برداره بذاره تاخته، اون خودش یه نوع تحریک دادن مالیتیمه، مالیتیم را به حرکت آوردنه. مطلق تقلیب و تحریک، اهم از این که تحریک بیعی باشه، بفروشه به کسی، و اصل انتقال ملکیز، یا تقلیب و تحریک ولو از یک موده به موده دیگر، مالیتیم را از حیات برمیداره میاره تو اتاق، تد برمودید مراد از تقربو مطلق دست زدن و حرکت دادن مالیتیمه. این منحیست مگر که احسن باشه. بنابراین احتمال لازمش این است که پس ابقاء مالیتیم علا حاله، کسی به مالیتیم دست نمیزنه، علا حاله باقی میذاره یا پیش کسی پیشو میموند، ولو موندم پیشو به زرالیتیمه. بنابراین این ابقاء مالیتیم علا حاله داخل لا تقربو نیست، لا تقربو میگه حرکتش نده، خب اینم حرکت نداده. ولو موندن مالیتیم در بیابان مثلا به ضرر یتیمه، ولی کسی میذاره اونجا بمونه، این دیگه لا تقربو شاملی ابقاء مالیتیم نیست، لا تقربو میگه حرکتش نده مگه احسن باشه، خب اینم حرکت نداده. حالا و از باب حفظ مالیتیم آوردنش واجبیانه کار نداره، مای مینایه اگه مراد از قرب حرکت دادن مالیتیم باشه، این آیه شاملی ابقاء مالیتیم علا حاله نمیشه، یعنی کسی مالیتیم را به حال خودش وا میذاره، همجور میمونه به حال خودش، آیه لا تقربو شاملی نمیشه. احتمال ثانی این است که مراد از قرب بگیم وضعیته، یعنی دست رو مالیتیم نذار. منتها یه نکته ای که قرب نزدیک شدن میگه نزدیک نباش، کنه وضعی تسمیه را به دست روش گذاشتن، چرا قرب و لا تقربو میگه، میگه این اول از این مال دور بود، فاصله ما بین این و ما بین مال بود، حالا نزدیک شده دست رو مالیتیم گذاشته، تجبر مدید لا تقربو مالیتیم، یعنی مطلق وضعیت دست گذاشتن رو مالیتیمه، که نه این طوریست دست رو مالیتیم دست نزن مگر که دست زدنت به نفیتیم باشه. احتمال ثالث این است که مراد از قرب تصرفه، یعنی تصرف نکن در مالیتیم، مثلا مثل بی، مثل اجاره دادن، مثل اقتراض، نه یک تصرفاتی عرفی است که در نظر به اینها تصرف صادقه، تجوان مدید مرادینه. احتمال رابع این است که مراد از قرب نزدیک نباش، یعنی یک تصمیمی در مالیتیم نگیر، یه امری اختیاری که متعلق میشه به مالیتیم، امر اختیاری همون قصده، تصمیم در مالیتیم هیچ تصمیمی نگیر، اهم از تصمیم فعلی یا تصمیم ترکی، حتی تصمیم ترکی هم شامله. شما تصمیم گرفته اید امسال مثلا مال صغیر را نفروشی، براش حفظ بکنی، نفروختن خودشم یه تصمیمی است. لا تقربو میگه که رو مالیتیم هیچ تصمیمی نگیر، مگر هر تصمیم گرفتین چه باشه، پس این شاملی ابقاء مالیتیم علا حاله هم میشه، یعنی مالیتیم را به حال خودش بذاری، تصرف نکنی، نه تصمیمی تصرف نکردن هم نگیر، مگر اینکه تصمیمی تصرف نکردن به نفع صغیر باشه. حتما مدید این چهار احتمال در گل، و مرحوم شیخ احتمال ثالث را اختیار کرده، احتمال ثالث مراد از گل همون تصرفه. در لغت احسن اولا بلاول دو احتماله، بگیم مراد از احسن افعل تفضیل، یا احسن به معنای حسن، قبلا هم اشاره کردم. اگر مراد از احسن افعل تفصیل باشه، افعل تفصیل یه متمی میخواد. مگر تصرف نکن، مگر تصرفت احسن باشه. احسن از چه باشه؟ متمت چیه؟ احسن من ترکه باشه، یعنی این تصرف بهتر از ترکشه. این یه احتماله. یه احتمال هم این است که احسن باشه، من احسن مطلق، احسن باشه من الجمی، هم از فعل هم از ترک. فروختن وقتی جایزه، فروختن هم از ترک به احسن باشه، هم از بقیه تصرفات احسن باشه، از اجاره احسن باشه، از آریه دادن احسن باشه. تارت متمی احسن این است که مطلقا از همه بهتر باشه. از همه یعنی هم از هم ترک تصرف بهتر باشه، هم از سایر تصرفات. اما اولین بود که فقط از ترکش بهتره. بی از ترک بی که احسن شد، بهتر شد، میتونه بفروشه، ولو نسبت به اجاره از اجاره احسن. اگه به اجاره دادم بهتر از بی بود. این مقدار که بی احسن از ترکش باشه میتونه. اما اگه بگیم احسن متم میشه، این است که مطلقا احسن باشه از همه، هم از فعل هم از ترک. راجع به اینکه افعل تفضیل مراد نباشه، حسن مراد باشه. حسن هم تارتن این است که مگر حسن باشه، یعنی حسن به معنای فیه مصلحتونه، یا حسن معناش این است که فقط مفسده نباشه. چون بعضی ها میگن الفعل الحسن ما لا حرج فی، چیزی که در او حرج زرل نباشه هم اینا حسن میگن. ترجمه فرمایید. اینم چهار احتمالم در کلمه احسن که افعل تفضیل، اونم دو معنا، متمش احسن من ترک، یا احسن من ترک والفعل، یا احسن به معنا حسن. حسنم تارتن فیه مصلحت، تارتن عدم المفسده. مرحوم شیخ از احتمالات قرب احتمال صالح اختیار میکنه، میگه قرب به معنا تصرف، هیچ تصرف نباید بکنی، از احسنم افعل تفصیل به احتمال ثانی. احتمال ثانیش این بود که این تصرف چه باشه؟ هم از بقیه تصرفات بهتر باشه، هم از ترک تصرف بهتر باشه. فرض کنید فروختن وقتی میتوند مال یتیم را بفروشه، هم فروختن از ترک بین اصلح باشه، هم از بقیه تصرفات اصلح باشه. ولی اگه فرض کنید اجاره دادن بهتر از بیعه، نمیتونه بفروشه، باید اجاره بده. اگه اجاره دادن فروختن بهتر از اجاره دادن، باید بفروشه. پس این تصرف هم باید از ترکش بهتر باشه، هم از سایر تصرفات. اینا اختیار میکنه تا ببینیم نتیجه چی میشه. ولوهم یعنی توهم کسانی که اینا فقها را قیاس کرده بودن به وکلاء متعدد از شخص موکل واحد، گفت به طور که مزاحمت اونها، مزاحمت وکلا همدیگر را جایزه، بنا به ادله نیابت مزاحمت فقها هم همدیگر را جایز باشه. این توهم و قیاس فقها به وکلا انما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين. اینا این توکیلاتی که برای وکلای متعدد واقع میشه و ما بین مردم متعارفه، اینا ملاحظه کردن که المتعلق به نفس المقدمه، متعلق به نفس المقدمه، وکلای متعارف به ذی المقدمه. مادام که ذی المقدمه بی باقی است، هنوز موضوع برای وکالت وکیل دیگر باقیه، پس اون وکیل هم میتونه تصرف کنه. اما بنا به ادله نیابت ما گفتیم اقدام و دخالت یک فقیه ولو در مقدمه یک ام دخالتو، مثل دخالت امامه، مثل دخالت امام باشه، فقیه دیگر نایبه، اما فقیه دیگر دیگه نیابت نداره که با خود امام مزاحمت بکنه. وقتی که نظر فقیه اول مثل نظر امام علیه السلام شد، پس فقیه دیگر نمیتوند مخالفت بکنه. فتح عمل میگد ممکنه یکی در فقیه هم بگد که نیابت او هم در ذیل مقدمه است، نه در مقدمه، پس مثل وکلا. هذا کل مضافن الى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطه الى الحكام. یعنی اگه مداهمت فقیه با فقیه زائد باشه، لازمش این است که اختلال نظام مصالح پیش بیاد. اون مصالحی که منوط به حکام است و به وجود حکامی مصالح مسلمین برپاس، این از بین بره. سیما فی مثل هذا الزمان، مخصوصا در مثل زمانی این مرحوم شیخ میگه مثل زمان ما الذی شاء فی القیامه به بدال فی الحکام، شایع شده همه کس به وظیفه حاکم شر قیام میکنه، می من ید الحکومه، از کسان که ادعا میکنه که من صلاحیت حکومت را دارم. و کیفکان فقط تبین مما ذکرنا عدم جواز مزاحمت فقیه لمثله، هیچ فقیهی مزاحمت او به مثل خودت جایز نیست. فی کل الزام قولی و فعلی، چی الزام قولی؟ عقد میخونه مثلا ایشا خونده، ایجا میخواد بخونه، میخواد بفروشه، یا الزام فعلی که مال یتیم را از کسی بگیره، یکی را معین کرده بره بگیره قرض بکنه، قرض بکنه، قرض کردن فعلی است از افعال. در الزامات قولی فعلی مزاحمت فقیه مثل خودش را جایز نیست. یجب الرجوع فی الحاکم، یعنی اون افعالی که واجب به حاکم شر رجوع بشه مربوط به مصالح عامه است، در این امورات مصالح عامه مزاحمت فقیه با فقیه دیگر جایز نیست. فعیدا قبض مال الیتیم من شخص قبض، یعنی حاکم فقیه مال یتیم را یکی گرفت، او عین شخصا نقبضه، یا یکی را معین کرد بله مال یتیم را یکی قبض کنه، او جعله ناظرن علیه، یا یکی را ناظر قرار داد بر مال یتیم و بر یتیم گفت نظارت یتیم با تو، فلیس لغیره من الحکام مخالفت نداره، بقیه حکامشان نمیتونن با نظر او مخالفت بکنن، لان نظره که نظر امام، نظر او مثل نظر امام علیه السلام. نه هر اونا حقیقت قط نظر از هر جمعت، عدالت معنیش اینه که ممکنه یه جور صلاح تست داده و یه جور به عقیده خودش که نمیخواد دل بخواهی نیست، که زدن یه فقیه میخواد مال یتیم را بفروشه، یه فقیه دیگر زدن اجاره دادن را صلاح تشخیص داده، این با عدالتش مناسبت نداره، ولی برای اینکه هرج و مرج پیش نیاد چاره اجاره نداده با فقیه دیگر، این منافات با عدالت هم نداره، نظر دیگه این جور نظر داده، ولی نمیتوند این نظرش را برخلاف نظر فقیه اول پیاده بکنه، اگه پیاده میکرد فسق نبودا، این منافات با عدالت نداره، ولی شارع اجازه نداده به قول شما تا هر جو لأن نظره کندم. و اما جواب تصدی مجتهد لمرافعت، اما مجتهدی به یک مرافعی که تصدی میکنه، این کنه مسلم است، تصدی یک مجتهد به مرافعی که پیش حاکم دیگر این مرافعت تر شده بود، تصدی مجتهد لمرافعت تصداها مجتهد آخر، یک مجتهد دیگر متصدی این مرافعه شده بود قبل الحکم فیها، قبل از آن که در مرافعه حکم بکنه مجتهد دیگر میتوند به مرافعه تصدی بکنه. اذا لم یعرض عنها، وقتی که فقیه اول هنوز اعراض نکرده از مرافعه، معذالی میتوند بل بنا علی الحکم فیها، بنا گذاشته در مرافعه حکم بکنه، این وجهش اینه، این مزاحمت نیست، برای اینکه وجهش نه فلان وجوب الحکم، یعنی وجوب حکم بر فقیه حاکم اول که حکم کردن واجبه، وجوب حکم فرع سؤال من له الحکم، فرع خواهش کسی که حکم برای اوست، یعنی او باید خواهش بکنه که حالا که برای شما حقیقت معلوم شد حکم صادر بکن، بعد از سؤال حکم حتی فقیه دیگر نمیتونه حکم صادر بکنه، چون قبل از سؤال بر این فقیه اصلی حکم واجب نبود، تا فقیه دیگرش مزاحمت موضوع نداره، این حاکم که قبل از سوالو نمیتونست حکم بکنه، خب از حاکم دیگر سوال کردند و حکم صادر کردیم با حرف ما من... نه حتی بعد از شاهد آوردن هم وقتی که حقیقت ثابت شد ممکنه از تقاضا حکم صرف نظر بکنه، بعد از او هم باز باید بگد آه حالا که حقیقت بر تو روشن شد حکم صادر بکنه، اون وقت صادر بکنه، ولی به مجرد قیام شهود حاکم دست پاچه بشه، اینا یه مسالهی دارد، مسالهش این است که قبل از سوالون حکم صادر بکنه ممکنه بگم پول یه چیزایی تهمتهای بهش بزنن، نه خیلی متین و سنگین همه حرفا را گوش کرده، معذار شاید نمیخواد حکم صادر بشه، همجور حقانیت ثابتش بکند و پاشه بره، باید خودش درخواست بکنه، حالا که صاحب جا خواهش میکنه ما بین منو حکم بکن، اون وقت حکم واجب بشه. فلی انا وجوب الحکم فرع سوال من له الحکم، متفرد بر سوال کسی که حکم مالوست. ثم انه هل یشتر، این تا که بحث ولایت فقیه تمام شد، مزاحمت چیز عدول مؤمنین مصلحت در چیز معتبره یا نه. ثم انه هل یشترط فی ولایت غیر الاب والجد ملاحظه الغبطه لیتیم، ملاحظه منفعت برای یتیم معتبره املا، یا ملاحظه غبطه یتیم در تصرفات غیر ابجد شرط نیست. ذکر الشهید فی قواعده ان فیه وجهین، در این که آیه غبطه معتبریان دو وجه، ولکن ظاهر کثیر من کلماتهم انه لا یحصی الا مع المصلحه، تصرف غیر ابجد صحیح نیست مگه مصلحت برای یتیم باشه، بل فی مفتاح الکرامه انه اجماعیون، اجماعی است که باید مصلحت باشه. و این ظاهر من التذکره فی باب الحجر، در کتاب حجر کون و اتفاقی هم بین المسلمین، بین المسلمین هم بین اهل تسنن و اهل تشیع اتفاقی است که تصرفات غیر ابجد باید در اون مصلحتی باشه. و ان شیخه فی شرح القواعد، مفتاح الکرام از استادش در شرح قواعد نقل کرده، انه و ان شیخه فی شرح القواعد انه ظاهر لزام، از استادش در شرح قواعد نقل کرده است که ظاهر اصحاب این است که باید مصلحت غبطه‌ای برای یتیم در این تصرف باشه. وقد عرفت تصریح الشیخ والحلی بذال، شیخ حلی تصریح کرده به وجود مصلحت حتی فی الاب والجد، حتی در ابجد گفت که تصرفات ابجد باید مصلحت داشته باشه. و یدل علی، دلیل بر این که وجود غبطه و ملاحظه منفعت صغیر شرطه، بعد ما عرفت من اصالت عدم الولایه لأحد نلاحد، کسی بر کسی ولایت نداره، اینا خودتون دیگه توضیح بدید، کسی بر کسی ولایت نداره یعنی از این اصل ما در صورتی که غبطه یتیم در او باشه، در اونجا از این اصل ما به دلیل خارج شده، دلیل میگه که عدول مؤمنین میتوند اون ضعیف من افضل صدقه تجور مدید تاون و علل بر و تقوی، اینا میگه در صورتی که مصلحت باشه ما از این اصل خارج شده، در صورت که مصلحت نیست و ضرر هم نیست، در اینجا میتونیم برخلاف اصل آیا رفتار بکنیم از اصل خارج بشیم یا نه؟ نه دیگه، در اینجا باید به اصل عمل بکنیم، اصل عدم ولایته. علاوه از این، بعد ما عرفتم من اصالتم و لعهدن الاهد، عموم قوله تعالی، دلیل بر این که غبطه و مصلحت معتبره، عموم قول خداوند تبارک و تعالی است، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. و حیث این توضیح معنی الایه، معنای این آیه توضیحش، علام آیم و اونطور که سزاوار این آیه است، شاید و باید توضیح معنی آیه، لم اجده فی کلام احد من المتعرضین لبیان آیات الاحکام، اونایی که متعرض بیان آیات احکامیان اونطور که باید این آیه شریفه را توضیح نداده. فلا بحث بی توضیح دالک فی هذا المقام، معنی آیه را در این مقام ما توضیح بدیم. فنقول ان القرب فی الآیه یحتمل معانی اربع، قرب چهار معنا در او احتمال. الاول مطلق و تقلیب و تحریک، مطلق گرداندن و حرکت دادن مالیتیم، حتی من مکان الی مکان، حرکت دادنش تارتن به فروختن ملکیتش نقل میکنه، تارتن خود این را از اینجا ور از بیرون میاره تو، از حیات میاره تو اتاق، حتی اینم داخل لا تقربوس، مگر اینکه در آوردن اون مال به اتاق یه مصلحت باشه، اگه نشود بذار باشه تو حیات، ممکنه مرادینه حتی من مکان الاخر، از مکان به مکانی. فلا یشمل، اگر مراد از این تقلیب و تحریک باشه دیگه شامل نمیشه، مثل ابقاه علی حال، مال یتیم را به حال خودش باقی میذاره ولو باقی موندنش به ضررش باشه، دیگه آیه شاملش نمیشه که حرامه مال یتیم را به حال خودش نذار، آیه میگه که حرکت نده مگر در حرکت مصلحتی باشه، ابقاء مالیتیم به حال خودش ولو مضر حال یتیم هم باشه، آیه لا تقربو نمیگد این حرامه، چون لا تقربو شامل ابقاء اصلی نیست، لا تقربو میگد حرکتش ند، به بیان دیگر لا تقربو جنبه اثباتی داره نهی، اما نه جنبه نفی، بگد که اون که ابقاء به حال خودش ترک تصرف، شامل ترک تصرف نمیشه. یا مثلا مال پیش کسی ابقاء مالیت پیش کسی را شامل نمیشه، اما حرکت از او گرفتنش شامل میشه. شما میخواید مالیتیم را از فلان شخص بگیرید، آیا گرفتن مال از او به صلاحیت مزیانه؟ این داخل لا تقربو میشه. اما نمیگیره، میمونه پیش او، ولی اون آدم خائن است، ممکنه در آینده مالیتیم را از بین ببره. اما آیه نمیگد که ابقاء او پیش او حرامه، آیه میگد گرفتن از او حرامه، مگه گرفتن مصلحتی در او باشه. ثانی احتمال ثانی در کلمه قرب وضع الیدی علی، وضعیت رو مال یتیمه، دست گذاشتن رو مال یتیم. بعد ان کان بعیدنن، بعد از آن که بعید بود از مال، این بعد ان کان بعیدن میخواد وضعی تسمیه را چرا به این دست روش گذاشتن قرب میگه، میگه نزدیک نباش، نزدیک باش. دست گذاشتن رو مال مگه نزدیک؟ میگه آره، اول بعید بود از مال، دور بود، حالا آمده سر مال، میخواد در مال تصرفاتی بکنه. و مجتنب بعد، بعد از آنی که بعید بود از مال و دور بود از مال، حالا میخواد نزدیک بشه و دست رو مال یتیم بذاره. این منهیست، مگر که دست گذاشتن رو مال یتیم مصلحتی به حال یتیم داشته باشه. فل معنا تجتنب بود، معنا لا تقرب این است که دور باشید از مال یتیم، ولا تقربو به مال یتیم نزدیک نباشید، الا اذا کان القرب احسن، مگر که قرب به معنای دست گذاشتن، مگر دست گذاشتن شما رو مال یتیم این به نفع یتیم باشه. فلا یشمل حکم، اینم حکم ما بعد وضع را شامل نمیشه. این معنای ثانیه، حکم ما بعد وضع یعنی چی؟ دست گذاشتن رو مال یتیم به صلاحیتیم بود، حالا دست گذاشته، بعد از دست گذاشتن تصرفش هم باید مصلحتی باشه نباشه آیه دیگه از او ساکته. آیه فقط دست رو مال یتیم گذاشتن را شامله، میگه دست رو مال یتیم، نزدیک مال یتیم نباش، مگه نزدیک شدنش یه مصلحتی داشته باشه. حالا نزدیک شده به مال یتیم، سرپرست شده به یتیم، اون وقت بعد از سرپرست شدن تصرفاتش هم باید به نفع صغیر باشه نباشه، آیه دیگه از او ساکته. بنابراین معناتان یعنی اگه این ناظر بر مال یتیم که باشه، دوز نمیتونه ببره، میگم فلان آقا بالا سر اون ماله، این به صلاح است. اما حالا که بالا سروز یه تصرف هم هنوز میخواد بکنه، تصرفش هم باید به صلاح یتیم باشه، آیا دیگه دلالت بر رو نداره. ترجمه فرمودید کدوم؟ حالا که اجتنبو نیست، ممکنه تجنبو باشه، توجه فرمودید، تجنبو باشه، ام از باب تفاول باشه، حالا لغتی صرفش خودتون درست کنید، من اینجا فکر کنم وقت میبره. توجه فرمودید. از ثالث، معنای ثالث در این آیه شریفه این است که ما یعد و تصرفن عرفن، مراد از قرب اونجوری که تصرف عرفیست. تصرف عرفی مثل چی؟ کل اکتراز، قرض برداشتن از مال یتیم، فروختن مال یتیم، اجاره دادن مال یتیم و اشباه اینها. فلایت، پس معناش اینه که هیچ تصرفی نکن مگر اینکه تصرف به نفع یتیم باشه. فلایت علا تحریم ابقای بحاله تحت یده، این دیگه در دست زیر دست خودش مال یتیم را به حال خودش نمی فروشه، نه اجاره میده، شامل او نمیشه. این شام نهی از تصرفات مثبت است. اذا کان تصرفی اصلا تصرف فروختنش احسن بود، نمی فروشه، میذاره بمونه. دیگه آیه لا تقرب نمیگد که نفروختن ترک بهترامه، آیه میگه نفروش مگن که حسن باشه. اما دیگه آیه شامل نفروختن، اجاره ندادن، قرض ندادن، شامل این منفیات نمیشه. مگه به تنقیح منات، به تنقیح منات بگید به طور که در فروختن شارع مصلحت یتیم را رعایت کرده، در ابقا هم باید چه باشه؟ مصلحت یتیم باید رعایت بشه. الرابع، احتمال رابع در قرب، مطلق الامر الاختیاری المتعلق به مال یتیم، مطلق امر اختیاری که متعلق به مال یتیم، امر اختیاری یعنی مطلق تصمیمی که متعلق میشه به مال یتیم، تصمیم گیری در مال یتیم مطلقا منهیست مگر این تصمیم گیری به نفع صغیر باشه. این تصمیم گیری امری اختیاری، کار اختیاری، اعم من الفعل و ترک، اعم از اینه که فعل تصرف یا تصمیم ترک تصرف. تصمیم گرفته انسان گندم صغیر را نفروشه، این تصمیم بر ترک اینم باید به نفعیت باشه، والا این تصمیم بر ترک اینم درست نیست. ول معنا، معنا بنابر احتمال رابع معنی آیه شریفه این میشه لا تختارو فی مال یتیم فعلا او ترکن، در مال یتیم اختیار نکنید، اراده نکنید فعلی را یا ترک فعلی را، الا ما کان احسن من غیره، من گر که احسن از غیر باشه. اگه ترک تصرف را اراده کرده باید ترک تصرف احسن از تصرف باشه، اگه فعل تصرف را تصمیم گرفتید فعل تصرف باید احسن از غیر باشه. فیدل علی حرمت الابقاء فی الفرض المذکور، در اون فرض قبلی دلالت بر حرمت ابقاء میکنه، انسان مال یتیم را به حال خودش میذاره، باید به حال خودش هم نداره مگر اینکه به حال خودش واگ کردن و به حال خودش ابقاء کردن نفعی به حال یتیم باشه، احسن باشه. لأن ابقاءه قرب له، برای اینکه بنابر معنا را به ابقاء مال علی حال این خودش هم قربه، این خودش هم یه تصمیم گیری است در رابطه با مال یتیم. لأن ابقاءه قرب له، ابقاء مال علی حال قرب به مال به مال ایسه احسن، طور است که احسن هم نیست. و اما لفظ الاحسن فی الآیه، لفظ احسن در آیه شریفه، فیحتمل ان یراد به ظاهره، ظاهرش اراده بشه، ظاهرش چیه؟ من التفضیل، ظاهرش احسن افعل تفضیله. و یحتمل ان یراد به الحسن، ممکنه از احسن حسن اراده بشه غیر افعل تفضیل. و علل اول، بنابر احتمال افعل تفضیل، فیحتمل التصرف الاحسن من ترکه، من ترکه متم است الا بلتی احسن متمش نقل نشده، نقل نشده یعنی مگر اون تصرف که احسن باشه، از چی احسن باشه؟ مفضل علیه چیه؟ مفضل علیهش تارتا من ترکه، یعنی تصرف احسن از ترک تصرف باشه کما یتر من بعدی. و یحتمل ان یراد به ظاهر، احتمال هم است که ظاهره، چون وقتی که متم حذف شد این حذف متعلق دلیل بر عمومه، دلیل بر عمومه یعنی این تصرف از همه چیز احسن باشه، هم از سایر تصرفات احسن باشه، هم از ترک تصرف احسن باشه. وحول احسن مطلقا، احسن مطلقا است، من ترکه و من غیره و غیر و من غیره من تصرفات. و علسانه، بنابر احتمال سانه، احتمال سانه بود که از احسن حسن اراده بشه. فیحتمل ان یراد ما فیه مصلحه، مگر حسن باشه یعنی مصلحت در او باشه. و یحتمل ان یراد به ما لا مفسده تفی، چیزی که زرل نداشته باشه به حسن میگن، ولی نفعی هم نداره ولی زرل نداشته باشه. الا ما قیل من ان احد معانی الحسن ما لا هر از فعله، به طور که بعضی ها کنن یکی از معنای حسن اینه که در فعلو، فعل حسن به اون فعل میگن که در فعلو حرجی زرلی نباشه. ثم این ظاهر من احتمالات القرب و ثالث، از احتمالات قرب ظاهر احتمال ثالث، احتمال ثالث بود که قرب به معنای تصرف باشه. و من احتمالات الاحسن، احسن هم چهار احتمال داشت، از احتمالات احسنم ظاهر کدوم احتماله؟ هو الاحتمال ثانی، اون احتمال ثانیه، احتمال ثانی بود که احسن به معنای افعل تفضیل باشه و افعل احسن مطلق باشه، احسن مطلق یعنی احسن باشه هم از ترک هم از سایر تصرفات. تجربه مودید یعنی التفضیل المطلق، التفضیل المطلق احتمال ثانی احسن، احتمال ثانی احسن این بود که فضیلت داشته باشه مطلقا، مطلقا هم از ترک هم از بقیه تصرفات. و حین ایدن فین فرد فیدا فردنا این المسله اقتدت به مال یتیم، مسله اقتضا میکن مال یتیم را بفروشن، فبعناه به عشرت دراهم، فروختیم به ده درهم و مسله هم بود. ثم فرضنا انه لا یتفاوت للیتیم، ابقاء دراهم برای یتیم فرق نمیکنه، ده درهم براش بمونه او جعلها دنانی، یا درهمها را تبدیل به دینار بکنی، فروختن صلاح بود به ده درهم فروخته، حالا در درهم ده درهم را براش نگهدار یا تبدیل به دینار بکن. بنابر احتمال ثالث که باید تصرف احسن باشه هم از ترکش هم از بقیه تصرفات به 10 درهم چی فروخته، حالا میخواد 10 درهم رو با 10 دینار عوض بکنه. فرض کنید عوض کردم با 10 دینار، نه به نفع یتیمی نه به ضرر، بنابر احتمال ثالث این جایز نمیشه. برای اینکه در از اول اگه مال یتیم را به دینار فروخته بود عیب نداشت، چون فروختن بهتر از ترک. حالا که فروخته به درهم، تبدیل درهم به دینار چون مصلحت در اون نیست نمیتونه دست بزنه. لذا میفرماید اگر فرض بکنیم که لا یتفاوت الیتیم ابقاء دراهم، مالش را که به دراهم فروختن دراهم را نگه بدارن او جعلها دینار، یا دراهم را تبدیل به دینار رو بلی عوض به دینار بکنن. فعراد الولی جعلها دینارم، ولی خواست دراهم را بدد دینار بگیرد، فلایت رو این جایز نمیشه. چرا؟ لأن هذا تصرف، این تصرف یعنی تبدیل دراهم به دنانی، لیس اصلح من ترکه، از عدم تبدیل بهتر نیست. تصرف باید هم از عدمش بهتر باشه هم از سایر تصرفات. و این کان یجوز لنا من اول الامر بیع المال، از اول میتونست مال را به دینار بفروشه، حالا که به درهم فروخته دیگه تبدیل او به دینار درست نیست. لفرد عدم تفاوت بین دراهم و دنانی، از اول میتونست به دینار بفروشه، برای اینکه فرض ما این است که بین درهم و دینار فرقی نیست. بعد تعلق المصلحه بی جعل المال نقدن، مصلحت اقتضا میکنه مال تبدیل به پول بکن، پولم بین درهم و دینار چون فرقی نبود از اول میتونست به دینار بفروشه، ولی حالا که به درهم فروخته درهم مال یتیم شده، نمیتونه درهم را به دینار تبدیل بکنه، چون در ترک تبدیل مصلحتی نیست. بله.